أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ادامه بحث موضوع شناسی رو درباره پول باید این جلسه عرض بکنیم و به هر حال تصورم نشد که آقا ما خیلی داریم دور میشیم از بحث، بالاخره چاره ای نداریم. اگر بخوایم که بحث به انجام برسه لازم هست که موضوع و مسئله رو به خوبی شناسایی بکنیم تا بتوانیم که درباره حکم اون داوری بکنیم و ببینیم که آیا میشود گفت که زکات تعلق میگیرد به اوراق نقدیه‌ای که امروز وجود دارد یا نه. به همین خاطر خب یه مقدار اینجا اطاله کلام میشه، امیدواریم که از قبیل اتناب نامناسب نباشد. بگذاریم، بر تقدیر در مورد پول عرض میکردیم که تاریخچه‌ای رو داشت، تاریخی رو پشت سر گذاشته است و این تاریخ اگر دانسته نشه این سبب میشود که ما فهم درستی از پول نداشته باشیم. تا اینجا رسیدیم که این پول سند بدهی حکومت به مردم شد که آقا من به شما بدهکار هستم، من به شما بدهکار هستم که بابت این از مثلتون که شما میتونید که خرید بکنید. خب حالا این که این سند بدهی هستش، اینجا یه بیانی مرموم صدر دارند در این کتاب البنک لا ربوی فی الاسلام، بانک بدون ربا در اسلام، در اینجا همین چاپ کنگره ایشون صفحه 150 و بله از صفحه شروع میکنن از صفحه بله 147 شروع میکنن از اون خطون که بحثی رو درباره نقود، بعد تا میرسن صفحه بله از مثلا 150 و 151 یه بحثی رو مطرح میکنن و اون این که بله حالا هیچ شما سفرم ما عوض میکنیم صفحه 149 هست، حالا شما که کتاب جورتون نیست بالاخره فرقم نمی کنه هر صفحه باشه، ما میگیم صراحه شما عرض نهایی رو در نظر بگیرید. بله صفحه 149 از این کتاب پایین صفحه میفرمان که النقود الورقیت المتعهده و اما النقود الورقیه التي تمثل تعهدا من الجهت المصدره بصرف قیمتها ذهبا عند الطلب فيمكن تفسيرها على اساسين مختلفين، الاول ان يكون تعهد الجهه المصدره لتلك الاوراق بدفع قيمتها ذهبا عند الطلب بمجرد التزام مستقل من تلك الجهه بكسب بل يكسب الورقه قيمه ماليه في المجتمع لثقه افراده بتلك الجهه بوفائها بتعهدها، الثاني ان يكون تعهد الجهه المصدره لتلك الاوراق بدفع قيمتها ذهبا معناه اشتغال ذمه تلك الجهه بقيمه الورقه من الذهب، وليست الورقه على هذا الضوء الا سندا ووثيقه على ذلك الدين ولا توجد لها قيمه اصليه. خب این که این سند تعهد باشد یا سند بدهی و زمان باشد، کدوم میکرد این دوتا باشد؟ از خلاصش این شد، اولی سند تعهد بود، دومی سند بدهی هستش. بعد تفاوت این دوتا رو با هم دیگه ذکر میکنن و بلکه احکامی که برشون مترتب میشه عرض محضر مبارکتون که بعد هم میفرمان که اون دومی درست نیست بلکه اولی درسته. میفرمان صفحه 151 حالا و به ما یعید و تکییف هذه الاوراق المدعمت به تعهد به صرف قیمت ها ذهبن علال اساس ثانی للاول. البته اینجا که ثانی رو فرمودن، حالا ثانی للاول ان الاساس الاول یفترض فرق نمیکنه، ثانی اول شما جا به جا گفتیم ولی مطلبشون همونست که از خارج عرض کردیم. بله، ان الاساس الاول یفترض کونها سندن علی الدین. او حالت اولا، حالا اولا و ثانیش فرق نمیکنه، شما این در نظر بگیرید، یکی سند تعهد بوده، یکی سند بدهی بودش. اونی که سند بدهی در نظر میگیره، آن یفترض کونها سندن علی الدین، سند بدهی یعنی چی؟ یعنی دولت میگه که این ورقه رو از من بگیر، که بهش میگم اسکناس. معناش اینه که تو معادل این مقدار طلا پیش من داری، این سند بدهکاری منه به تو، من دولت به تو بدهکارم این مقدار طلا را. ها مثلا فرض کن بابت این اسکناس من این مقدار گرم، یا الان باید بگیم این مقدار هزارم گرم، حتی شد نشه که بر تقدیر به تو بدهکارم یا همچین چیزی، این میشه سند بدهی. ها و من الواضح، بله ایشون میگه اولی درست نیست، یعنی همین سند دین بودن درست نیست، این سند بدهی بودن درست نیست. حالا چرا؟ میگن و من الواضح ان استهلاک السند او سقوطه من او سقوطه بل او سقوطه ان نصر شدید ها بله او سقوطه عن الاعتبار لا یعنی تلاش دین. ایشون میگه که اگر واقعا دولت به ما بده کاره، خب فرض کن من پولی دستم بود پاره شد، بعد دولت میگه نه دیگه من به تو بدهکار نیستم، یا به تو بدهکاری، من سند پاره شده، حالا میشه از اونم بهم بیا یالا طلاها رو تحویل بده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا مثلا دولت اعلام میکنه که آقا میخوایم پولای قدیمی رو جمع بکنیم، اصلا دیگه نمیخوام اون طرح دیگه به هم خورد و یه طرح تازه ای میخوایم در بیاندازیم. خیلی خوب، تا تاریخ فلان، تا 3 ماه دیگه فرصت دارید پولای قدیمی رو تحویل بدید، بعد از اون دیگه این پولاتون بی ارزشی، از اعتبار ساقطه. خب نمیتونین کارو بکنین. چرا؟ چون به من بدهکاره. من 3 ماه که سهل، 30 ماه بعدم برم میگم آقا حرفا چی، تو به من بدهکاری، این مقدار طلا به من بدهکاری، یعنی چون اون برگ از بدهکاری که عوض نمیشه که، نم ارزمند میگیری واضحه یا نه؟ بالاخره این یک شخصی به یه شخصی بدهکاره و او از این طلبکار هستش، چه برگه داشته باشه چه برگه نداشته باشه، طلبکار و بدهکار که واقعیت خارجی هستن دیگه، اینکه با برگه عوض نمیشه. نمیتونه میگه اگه اون برگه که من پیشت دارم مثلا یک گوشه نداشت، اون یکی از عدداش افتاده بود، دیگه من به تو بدهکار نیستم. اینکه نشد، یعنی چه تو به بدهکار من، حالا چه اون پول گوشه داشته باشه چه نداشته باشد، یا چه اون 3 ماه بگذره چه نگذره. ایشون میفرماید که بله و من الواضح ان استهلاک السند او سقوطه عن الاعتبار، مستهلک این سند یعنی اسکناسه، مستهلک بشه از بین بره یا ساقط بشه از اعتبار، لا یعنی تلاش دین، تلاشی یعنی متلاشی شدن، تلاشی دین رو معنا نمیده. و نحن نرا ان ای شخص تتلاشا لدیه الورقت النقدیه، هر شخصی که اون اسکناس اون برگه نقدی اون در نزد او متلاشی بشه از بین بره، بیفته تو آب حل بشه، و شما جمع کن حل شده هاشت یک کاسه بر تحویل بده که آقا ما داشت تلا بدید. بله خب او تسقط الحکومه اعتبارها، او تسقط الحکومه اعتبارها ولا یسارع الى استبدالها بالنقود الجدیده. عرض محضرتون که حکومت اعلام کرده تا مثلا 2 ماه دیگه 5 ماه دیگه هرچی اسکناس قدیمی ها رو بیاید تحویل بدید، اسکناس جدید بهتون بدیم، وگرنه بعد از اون تاریخ دیگه این پول شما بی اعتبار خواهد بود. خب باشه بی اعتبار بشه، اما بدهی که از بین نمیره که، من کماکان از تو طلبکارم، من از تو طلبکار، از طلب من که تو از بین نمیره. ایشون برای اثباتی که ثابت بکند که این سند بدهکاری نیست، میگه این امور بر پول مترتب میشه، در حالی که اگر بدهکاری بود نباید این امور مترتب میشد. میفرمایند که حالا ولا یوسار، بعد خودمون با هم دیگه هر دو حمله میکنیم به ایشون، بذاره عبارتشون تمام بشه، دو تایی با هم یه قوی تر میشیم که ولا یوسار الى استبدالها به نقود الجدیده، عجله نکنه نره تبدیل بکنه به نقود تازه، لا تعتبر الجهت المصدره نفسها مسئولتا امامه،
اون جهتی که اینو صادر کرده، بانک مرکزی از حکومت هست، هر چقدر که اینو صادر کرده، این پول رو خودشو مسئول نمیبینه در مقابل این اندفع قیمت الورقه المتلاشیه، اینکه قیمتشو و ارزشش رو به او بپردازد، اون اسکناس متلاشی شده، اولتی سقط اعتبارها و اون چیزی که اعتبار ساقط شده، و تمام حلف استبدالها، و اینم کوتاهی کرده در اینکه برو رو تبدیل بکند. فکأن هناک تعهدا بدفع القیمه ذهبا لمن یملک الورقه لا ان الورقه تعطا لمن یملک قیمتها ذهبا فی ذمه الجهت المصدره. عرض محضر چون که بل الاخر. خب این بیان رو ایشون گرفتن، من نمیخواستم متعرض بشم، لکن چون دیدم یکی از آقایان محترمین از مدرسین محترم، ایشون هم اخیراً یه بحثی شروع کردن، به من گفتن ایشون هم یه بحثی شروع کرده است و اشاره‌ای به پول و اینجور چیزا هم دارد میکند، بعد مطلب ایشون هم آوردن، من دیدم که با یه اعجاب خیلی خوب و محیر العقول نسبت به عبارات آقای صدر که چقدر عالی بیان کرده است فلان. نه بنده میخواستم متعرض این نکته بشم، نه میخواستم بحث آقای صدر رو نقد بکنم، لکن دیدم که نه ظاهرا باید حتما بررسی بشود که این آقایون تازه یه گام عقب‌ترن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی این که الان با وجود جمهوری اسلامی ایران، با وجود حکومت اسلامی، و حالا همین شخصی هم که عرض میکنم مد نظرم هست، خب بالاخره ارتباط دارد با حکومت و میتونه استفاده بکنه، این آدم نمیکنه مستقیما از 4 تا کارشناس اقتصادی دعوت بکنه بیان براش مسئله رو توضیح بدن. حالا اگر خودش قدرت نداره مطالعه کنه کتب جدید رو، لااقل دعوت کنه، بازم میخواد ببینه پول چیه، باید مراجعه کنه به کتابی که 60 سال پیش آقای صدر مثلا 50 سال پیش ایشون نوشته و از زاویه دیده او مثلا بفهمد پول چیه. خب بابا اون وقت آقای صدر توی نجف بود، هیچ امکانی نداشتن، هیچ ارتباطی با حکومت نداشتن، هیچ کارشناس اقتصادی در اختیارشون نبود، از همین کتابایی که از مصر و اینا آقای صدر پیدا میکرد اینو براش میآوردن، یا بعد بازار بالاخره خرید میکرد، میخرید اینها رو، از طریق اینا با این مسائل آشنا میشد. تو که الان اینقدر امکانات در اختیارته، چطور اینقدر دست بسته رفتار میکنی؟ اصلا بعضی اینقدر دوست دارن تو شرایط انزوا و فشار و سختی خودشون رو قرار بدن، ولو به نحو گلخانه‌ای، یعنی ولو به نحو گلخانه، یا آقای فلسفه درس میداد خدا رحمتش کنه، دائما میگفتش که بله اینا ما خیلی تحت فشار هستیم و باید تغییر کنیم. ما میگفت استاد تمام شد، الان انقلاب شده، الان دیگه اصلا فلسفه رواج بده، همه چیزا درس فلسفه میگن، فکر کن هنوز درس فلسفه درس مخفیه، کسی نمیتونه فلسفه درس بده، هرچی هم میخواستیم حالش خیلی نمیشد، یعنی نمیشد. پیر مرد خود داره احمدش کنه، پیر مرد بود، باورش این بود که الان مخفیانه داره تدریس میکنه، هرچی هم میگفت مخفی نیست، علنیه، همه میدونن شما داری تدریس میکنی، خیلی هم افتخار میکنن به تدریس شما، و الان صدها درس فلسفه داره در قم برگزار میشه، اگر نگم بیشتر، با احتساب حالا بدایه و نهایه و اینا منظورم هست دیگه، هیچ منعی نیست، هیچ اشکال، ولی ایشون کماکان تو فضای پلیسی تدریس میکرد. بگذره بعضی حرفا رو نمیگفت، میگفت اینا نمیشه، گفت چرا میشه، بدترش هم گفتن چون چیزی نیست که. حالا بعد تقریبا بعضی ها دوست دارن تو شرایط پیشا انقلاب بحثو پیش ببرن، میگن ما خیلی تحت فشاریم، اطلاعات در اختیار اون نیست. حالا این بیان مرحوم آقای صدر بیان مخدوشیه. خوب توجه فرمایید، اینی که حکومت، اینی که حکومت اعلام میکند اگر پول متلاشی شد یا تاریخش گذشت، مثلا این آرم روش نخورد، من دیگه نمیپذیرم، ارزش نداره، این دال بر این نیست که حکومت به ما بدهکار نیست، نه خیر، این ناشی از قدرت حکومت، ناشی از سیطره حکومت، زوره حکومت، حکومت که نمیخواد بر اساس حکم الهی عمل کنه، حکومت های رایج منظورم حکومت عرفی، او که نمیخواد بر اساس حکم الهی رفتار بکنه، بر اساس اینکه آیا واقعا بدهکار این مردم هست یا نه رفتار بکنه. یه وقتی اون سابقه گذشته ها عرض خدمتتون که من میدم که تو همین اتوبان قم تهران داشتیم میرفتیم به سمت تهران، یک عالمه که میگم یه تعدادی، حالا 7-8-10 تا شاید بیشتر بود، مثلا اتوبوس شرکت واحد بود داشت اینا به سمت تهران میرفت، فدای از کارخانه حالا عراق بوده هر جا بوده داشت به سمت تهران میرفت، بعد روی این اتوبوس ها یه بنری نصب کرده بودند، نشد هدیه شهرداری تهران به مردم تهران. ها چه حرف مسخره ایه، تو شهرداری هدیه میده به مردم، تو چیکار کجا میاری تو هدیه میدی، پول خود این مردمه، بعد بگه انجام بخش اندکی از وظیفه شهرداری در قبال مردم، نه هدیه شهرداری به مردم. حالا من نمیخوام بگم خود اون شهردار مثلا این جمله رو نوشته بوده، حالا افراد بی سلیقگی افراد علاش، من میخوام اینه، یعنی این طرف احساس کنه هدیه ای داره میده، بعد مردم از ما تشکر کنن، ما داریم یا آقای هم چخشم گفته بود که مردم، بعد کارمندا مردم از ما تشکر کنن، ما داریم بهشون حقوق میدیم، داریم بهشون مزد میدیم، حقوق میدیم، فلان میکنن، ادعاها چرا خوش. این آقای رئیس سازمان برنامه بودجه دولت گفته بود اصلا خاطرتون که بگذارید بحث این حالاتی که ما حرف کدومه، دقت حکومت دیگه، حکومت نگاهش اصلا اینجوری است، حالا نباید باشه ولی هست، دقت میکنه قانون میگه من به تو بدهکار هستم یا نیستم، تو باید در ظرف فلان مدت زمان این پولو تبدیل کنی، اگر پولو تبدیل کردی من بدهکاریمو به تو به رسمیت میشناسم، وگرنه به رسمیت نمیشناسم. به بیان آخر، اصلا اینجا بحث در مقام ثبوت نیست، در بحث در مقام اثبات. یعنی چی؟ یعنی حکومت دنبال نیست که ببینه ثبوتن به شما بدهکاری یا نه، میگه اثباتن میتونی این بدهکاری رو ثابت بکنی یا نمیتونی ثابت بکنی. ها میگه اگر فلان سند با فلان ویژگی های داشته باشی میتونی به طلب تو از من ثابت بکنی، نداشته باشی اون سند و نمیتونی طلب تو از من ثابت بکنی، تمام شد، بحث ندارن. بخواهم بگم این خیلی نگاه بسیطیه، یعنی خیلی آرمان شهری ما داریم به حکومت نگاه میکنیم، فکر کنیم حکومت مثلا چقدر مبادی آداب و اخلاق و احکام و ایناست، این حرفا نیست، زوره، قانونه. ها البته حکومت هم توجیهات خاص خودشو دارد، حکومت هم توجیهات خاص خودشو داره، میگه نمیشه ما بخواهم اداره کنیم مملکت و فلان، از این حرفا نمیتونیم. خب حالا اگر حکومت اسلامی تشکیل شد چی؟ اینجا هم بعضیا به ذهنشون میاد که خب اینجا با حکم حکومی اینو درست میکنیم، و این یک از آسیب هاست. من داخل پرانتز بگم اگر ما حکم حکومی رو اینطور تنزل دادیم، اصلا حکم حکومی میشود ماشین امضاء طریق غیر الهی، میشود ماشین امضاء سکولاریسم، میشه ماشین امضاء ارمغزتون که هر چه غیر الهی و غیر خدایی و ضد دینی است. چرا؟ چون میگه تونستی با احکام اولیه ثانوی ثابت میشه، میگه نشد، هر چیز روزی نشد، میگه ما نه با حکم حکومی درستش میکنم. پس دیگه حد یقفش کجاست؟ پس اصلا چرا گفتیم حکومت اسلامی؟ پس چه فرقی کرد؟ حکم حکومی رو اینقدر تنزل ندیم، اینقدر نیاریمش پایین. حکم حکومی هم چارچوب خاصه خودشو داره. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم که درازا میکشد. منظور میخوام بگم اینه، این نکتهش اینجا این هستش که این که یعنی میخوام بگم این دلیلی که آورده، این دلیل علیله، یعنی مدلیل مشکل داره. دلیل اگر شما دلیلتون همینه که چرا این سند بدهی نیست، جهتش این است که حکومت میگه که اگر برگات از بین بردی من دیگه به تو بدهکار نیستم. دو پاسخ دادیم. یک، پاسخ اول این که اصلا اینجا صحبت زوره، نه صحبت اخلاق و احکام اینا، دقت میکنین؟ دو، بر فرض مثال احکام اینا بخواد جاری بشه، من برای اینکه ثابت کنم از شما طلبکار هستم نباید یه سندی داشته باشم، اثباتن و اندل قاضی باید سند داشته باشم، دقت پنجرز میکنم، باید سند داشته باشم. خب حکومت میگه تو اگر سندت از بین برود یا سند معتبر نداشته باشی، سند درست حسابی نداشته باشی، من تو نمیپذیرم. مگر شریعت نمیگه؟ میگه آقا خدا میدونه این اموال من رو دزدیده، میگه شاهد داری؟ میگه بله. کی؟ فلانی. میگه یه نفره که. میگه خب خب این که واقعا دزدیده، واقعا این اموال منه، این واقعا دزدیده، یه نفرم شاهد دیده این رو. میگه نه، دو تا باید شاهد باشه. این نفر دوم برای چی لازم هست؟ حتی نفر اولش هم لازم نیست. اگر واقعا اموال منه و این دزدیده، من خب بابا این واقعا اموال من، خدا میده به پیر به پیغمبر. دم شما دادگاه رفتید یا نرفتید؟ یه دفعه ما توفیق شد بنده خدایی به من شاهد ما رو خواست اونجا، حتی شهادت تو بارم نپذیر، الحمدلله قاضی گفت نه به نوعی خودت هم زینب این شهادت بارد بزیرش، خدا خیر میده، خدا حافظ شما آمدیم. منظور همش دارن اونجا اصلا فضا معنویه، خیلی معنویه، طرفین دارن خدا، پیغمبر، اهل بین، مثلا که یه بنده خدا به روح رسول الله قسم میخورد، تو به قلب بقیت الله قسم، اصلا همینطور اعضا جواره انبیا و اولیا رو اونجا مطرح میکنن، هی قسم میخورد، فضای خیلی معنوی خاصی هست. همینطور داره قسم میکنه. قاضی هم همینطور نشسته تماشاشون میکنه، هیچ ذره ای اثر نمیذاره روش. حرف کدومه؟ روح رسول الله شاهد داری نداری؟ شاهد نداری پاش به کارت. حالا به قسم به روح رسول الله این چاره ای نیست. میخوام بگم این که دین و شریعت که دیگه ته تهش اینجوری میگه، پس شما از حکومت چه انتظار دید؟ حکومت چطور شریعت میاد میگه که آقا دو تا شاهد باید باشد تا من بپذیرم که این مال مال تو بوده، این اموال دارایی تو بوده؟ دقت میکنین؟ حکومت هم میگه که باید یه اسکناس دارای اعتبار با این ویژگی ها نشان بدهی تا بتوانی اثبات بکنی که تو از من طلبکاری. باید تأکید بکنم مال کانون به طلبکار هست یا نیست. من تا بخواهم میگم این دلیل علیله. این چه دلیلیست؟ میگم این خیلی ذهن بسیطیست، این هم گوشه حجره‌ای شده یه خورده. ما با صدر خیلی ارادت داریم، لکن خب ان الجواد قد یجب، بالاخره انسان معصوم که نیستش که خواهی اشتباه میکنه. من میگم اصلا کار نمیخواستم، یعنی چون این نکته رو مخدوش میدانستم اصلا نمیخواستم از آقای صدرم نام ببرم که بهشونم چی نپرداخته باشیم و تعرضی نکرده باشیم، رد شیم، مرور کرام داشته باشیم. لکن دم نه جالب شد. حالا الان بعد از 50 سال فرض یه آقای توقم یا آقای با این موقعیتی که دارد ایشون میخواد مثلا فرض بحث پول مطرح بکنه، استناد میکنه به یه حرف غلطی که مثلا اون وقت بوده، فوش این آقا امکاناتم در اختیارش هست برای این مطلب. بگذاریم، به هر تقوی این دلیل نمیشه. اونی که اقتصاددان ها میگن که ما گفتیم مثلا مسئله است که ما به اونا مراجعه کنیم، اینا میگن این سند بدهیه، سند بدهی هستش ها، سند بدهی هست. والذی یسهل الخطب، این که این اگرم سند بدهی باشد، سند بدهی است تا زمانی که ما به ازای این طلا و نقره ای در کار باشه. اگر طلا و نقره ای در کار نباشد که دیگه اصلا سند بدهی چیه؟ اونجا تازه باید بریم بحث کنیم. اشکال مرحوم آقای صدر در بیانشون، اشکال بیانشون است که کماکان تو این بحث رابطه اوراق نقدیه با طلا و نقره رو قطع نکرده تو این تیکه از بحثشون البته، و در این حال سند بدهی بودن زیر سوال میبرد. وگرنه اگر زمان ما فقط اونم نیست، چون اصلا بدهیه چی؟ دقت میکنین؟ کار این باز توجیهی لازم دارد. بگذاریم، به هر تقدیر این تا یه جایی آمده است که این عرض کردم محضر مبارکتون پول نماینده دارایی فیزیکی قابل لمس بوده که در اختیار قرار میگرفته، و این حالا شما بگید که تعهد پرداخت ما به ازای اون وجود داشته تا یه زمانی، یعنی شما اگر پول رو میبردید به بانک تحویل میدادید میتونستید ما به ازای اون طلا و نقره بگیرید، یعنی لاقل ادعا این بوده. حالا عملا این کار میکردن یا نه کار ندارم، اما ادعا این بوده. از یه زمانی به بعد اینم دیگه نیستش، فقط سند بدهیه. خب سند بدهی یعنی چی؟ من یه لحظه این توضیح بدم. ببینید آقا جان، فرض بفرمایید که شما از یه آقایی طلب دارید، یه اموالی مثلا فرسون که فلان مبلغ تومان از اون میخواهید. خیلی خوب، این به شما یه برگه ای میده، مینویسد فلانی از من، یا نه اصلا اینطور میشه، مثلا حامل این برگه، حامل این حواله از من مبلغ مثلا فرسون فلان مقدار میلیون طلب دارد، امضا میکنه، مهرم میزنه، انگشتم میزنه، این دستش. خیلی خوب، شما خیالت راحت میشه همچه حواله ای داری. الان میخوای بری از بازار خرید بکنی، پول نداری، میری سراغ فروشنده، میگه آقا این برگه رو نگاه کن. شما اینو میشناسی؟ این تاجر معتبر بازاره ها، این امین و تجاره، فرسون خیلی محترمه، این تاجر محترم بازار هستش، اینم امضاشه، اینم انگشتشه، اینم مهرشه، هرچی قبول داری؟ میگه قبول دارم. میگه بیا من این برگه بدهی، این سند بدهی رو به تو میدم، در مقابلش کالا به من بده. اون شخص چون میداند این تاجره تاجر معتبریه، تاجر حسابیه، دقت میکنین، و آدم امینی هم هست، زیرش نمیزنه، حتی اگر بمیره ورثه او هم مثلا جبران خواهند کرد، میپذیره، برگه بدهی رو از شما میگیره و مقابلش به شما شما کالا میده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، چون خیلی با هم دیگه فرق دارن، اینه که افراد مثلا چک میفروشن، حتی اونجا چون یه مقدار مبلغ کم میکنن فلان جرفا دون بلا تشبیه، یعنی چکر میده میگه این چک چون پولش رو من بده، مطالعه این مقدار کم میکنند بابت اون ربا و اینا که بالاخره حلال باقی نمونه، عرض محضرتون که احتیاطا میخواد حلال نشه یک چیزی میگیره. بگذاریم، به هر تقدیر، حالا مگر اینکه بگه آن معامله است و مانعی نداره، اون یه بحث دیگه. به هر تقدیر اینم یه همچه حالتیست، فرض بفرمایید حالا اون خریدار هم باز بگه حالا من چرا برم سراغ اون تاجره بخوام پولو بگیرم، چه لزومی داره؟ همین کاغذ رو بره بده به یه تاجر دیگه، او هم میخواد از او خرید بکنه، همین کاغذ برگه بدهی رو به او بدهد و از او کالا تحویل بگیره. فرض استا، نگی تاب چنین فرضی نداریم. فرض بفرمایید که هیچ وقتم هیچ کس به دنبال این نیفته که بره این برگه رو نقد بکنه، کماکان این دست به دست بچرخه، کماکان این سند بدهی است، در حالتی که هیچ کسی این بدهی رو هم نقد نمیکنه. چرا این کارو نمیکنن؟ چون القدرت و شرائیه، القوت و شرائیه قدرت خرید رو ایجاد میکنه براشون. مگر من از پول چی میخوام؟ آخه گاهی قد طرف میشود که نم شما بچه هاتون تو رو هست یا نه، گاهی بچه که کوچیکه دوست دارد که این پولا رو داشته باشه، چند تا دونه اسکناس داشته باشه مثلا، فرمید گاهی قد پول درسته رو میرم گاهی خوردش کن چند تا پول میخوام داشته باشم، یعنی نمیتونه هنوز پول بشموره به لحاظ ارزش، تعدادش رو میشموره، میگه من 3 تا اسکناس دارم، 4 تا از این ورقه ها دارم، خوشحاله. دقت میکنید شما اگه زننگ باشه میتونید که مثلا 7-10 تا 15 تا اسکناس بدید که مشغول باشه پول حسابی ازش بگیرید. البته در مقابل بگذارید در تقدیر، مرادم این استش، مرادم این استش که این طور. خب این آدم میگه که من چی کار دارم، من چه کار دارم که بروم اربعه این پول نقدش بکنم؟ بودن فیزیک اون پول پیش من چه خاصیتی داره؟ اثرش مهمه که من میتونم با اون چی خرید کنم و این برگه این قدرت رو به من چی آقا میدهد. حالا فرض بفرمایید جای اون امین و تجار حکومت قرار بگیره، حکومت اعلام میکند که آقا این سند بدهی من است به اولین شخصی که این رو از من گرفته. حال برای که یه مرحله باز واسطه بخوره بینش، این چک پول ها، این تراول چک ها، اینا که چک های مسافرتی، اینا تقریبا یه مرحله بین پول و اون سندها قرار دارد دیگه، چون این باید برگردد به بانک صادر کننده. حالا باز اختلاف هست که این به بانک مرکزی باشه، ولی حالا یه وقتی اینطور بود دیگه، باید برگرد به بانک صادر کننده. لذا اگر تاریخش بگذره فقط دیگه همون بانکی که اینو صادر کرده تا اعتبارم داشت، فقط اون که صادر کرده میتونه برای شما نقد بکنه، جای دیگه شما چی نقد نمیکنن. این در واقع ترابل ها که پولم نیست دیگه، چکه هان ثابتی است، این در واقع سند بدهی روشنی است برای اینکه این بانک به شما بدهکاره. چک سند بدهی شخصی شماست، اما تراول نه، سند بدهی بانکی شماست که این بانک من بدهکاره. حالا فرض کن از این مرحله بیاییم بالاتر بشه، خود پول سند بدهی حکومت است به شما و شما با این سند بدهی دارید معامله میکنید، با این سند بدهی دارید معامله میکنید و با همین دست به دست میکنید، از شخصی به شخص دیگه چه منتقل می شود. این تمام قصه سند بدهی، یعنی این من شاهده شد سند بدهی. من باز هم عذرخواهی می کنم اگر این چند روز فقط، حالا یکی دو روز دیگه، حداقل 2 روز دیگه طول بکشه تو این موضوع متوقف میشیم، چون من می بینم که احیانا شخصیت های محترمی که خیلی هم سر و صدا دارن اثباتن، اینا تو این مسئله ظاهرا متوجه نشدن، حل نشده براشون، خیلی جای عجیبه، خیلی جای تعجب هم هستش چطور این مسئله براشون حل نشده. خیلی خوب، پس ما متوجه بشیم سند بدهی یعنی چی. سند بدهی این هست. خب حالا ما هنوز حتی ولو به عنوان سند بدهی هنوز یه طلا و نقره ای، طلا و نقره و مایی، یه ما هم شما فرض میکنیم که پشتش هست، میگه خیال داد بشه طلا و نقره پیش منه، تو برو خرید، تو بکن، تو برو خرید کن، نگران نباش، اینا پیش منه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ که این در واقع پاسخ میدهد به اون نکته دوم مرحوم آقای صدر که دیگه من نخوندم براتون، منتها دیگه حالا بگذاریم از اون، نیاز نیست به طرحش بگذاریم، چون دیگه این تیکر که آقا استناد نکرده ما هم دیگه بیش از این با آقای صدر اشکال نمی کنیم. به هر تقدیر مراد این استش که اینا همه ادامه داشت تا حدود 60-70 سال پیش. شما اینو دیواز میگم نه تاریخ جایی نیست که اصلاً جلسه گوشه، این دیگه تخصص نمیخواد، نه اطلاعات تخصصی به اطلاعات عمومی تبدیل شده، همه دیگه اینا رو میتونن برن کشف بکنن، تعجب از اون کسانی است که نمیرن اینا رو بررسی بکنن. بر تقدیر اواخر جنگ جهانی دوم، سال جنگ اروپایی دوم بود به نوعی، اینا به خودی کردن جهانی، بگذاریم. بر تقدیر اواخر جنگ جهانی دوم اینا آمدن، خب آمریکا میدونید که از جنگ دور بود، جدا بود از قاره اروپا. ژاپونیا به خود خودشون قاطی کردن، مگرنه ژاپن هم چیکار داشت می‌جنگه؟ ایران هم زمان رضا شاه حواس کرده بود خورده قاطی کنه خودشو، خیلی پر قصه گرفت نابودش کرد، رضا خان بنده خدا پروندنش. اگر بی خودی آقای رضا خان گرم شده بود که ما آریایی هستیم، آلمانی هم آریایی هستن، ما نژادمون یکی، بریم با سراغ آلمان، خوشش اومده بود، بعد زدن بنده خدا پروندن. اصلا که در تقریر اگر ژاپن هم خودشو قاطی نمی‌کرد، اصلا این جنگ جنگ اروپایی بود، چه کار به سایرین داشت؟ فقط داخل قاره اروپا بود. آمریکا زرنگ بود، خودشو دور نگه داشت از جنگ، فقط از منافعش استفاده میکرد. اروپایی ها، کشورهای قدرتمند، انگلستانی که امپراتور دنیا بود، همه نابود شدن، از بین رفتن. اون آمریکا شد قدرت شماره یک دنیا، چون درگیر جنگ نبود، کاملا سالم مونده بود. اینا آمدن در اون یه نشستی رو برگزار کردن، معروف از نشست برتون وودز، عرضم خدمتتون که اونجا و یه معاهده هم امضا کردن. همه سران دنیا، شخصیت‌های دنیا اونجا جمع شدن، مثلا اروپایی‌ها و کشورهای غربی اینها اونجا جمع شدن و آمریکا اعلام کرد که آقا ما دلار رو میایم مطرح می‌کنیم به عنوان پول واحد جهانی با پشتوانه طلا. کشورهای اروپایی هم چون از دست دیگه بیچاره و بدبخت شده بودن، دیگه هیچ چی نداشتن واقعا، هر چی آمریکا میگفت ناچار بودن بپذیرن، بهشون تحمیل شده، چاره ای نداشتن، اقتصادها ضعیف نشد و نابود شده بودن تو جنگ با آلمان، لذا هر چی آمریکا میگفت ناچار بودن بپذیرن دیگه، کوتاه بیا. اون معاهده برتون وودز اینجا امضا شد و بعد آمریکا متعهد شد که در برابر هر بفرمایید که 35 دلار یک اونس طلا بپردازد. متقابلا گفت شما یک اونس طلا بیارید، من 35 دلار بهتون میدم. کشورهای اروپایی، کشورهای غربی شروع کردن طلاهاشون رو به آمریکا تحویل دادن، طلا میبردن دلار میگرفتن، طلا تحویل میدادن 35 دلار میگرفتن. به چه امیدی؟ به امیدی که هر وقت دلشون بخواد میتونن استبدال بکنن، یعنی برعکسش بکنن، 35 دلار ببرن، طلا بگیرن، بردارن، بیارن. خب اینا ناچار بودن این کار رو قبول کردن و انجام شد. لکن آمریکا طمع کرد، مثل همیشه دیگه، آمریکا طمع کرد، بیش از مقداری که طلا در اختیار داشت، شروع کرد اسکناس دلار چاپ کردن. گویا که نمیفهمن که با شروع کرد بیشتر، یعنی قرار بود که دقیقاً مقدار دلار برابر باشد با مقدار طلا، هر یه اونس طلا 35 دلار. نه، بیشتر شروع کرد چاپ کردن. وقتی شروع کرد بیشتر چاپ کردن، این روز به روز ارزش دلار کاهش پیدا کرد، ارزش دلار آمد پایین، چون پشتوانه نداشت، پشتوانه نداشت. خب بعد از مدتی آمریکا اعلام کرد که ما دیگه در مقابل 35 دلار یه اونس بهتون نمیدیم، 38 دلار، یعنی پولی که داده بود حالا پس نمیگرفت، میگفت حالا 38 دلار باید بیارید تا ما یه اونس طلا به شما تحویل بدیم. بعد از مدتی این شد 42 دلار، میگفت نه حالا این دفعه 40، چون نداشت که بده، همون بالاتر که اینا کمتر حواس کنن. خب اینا کشورهای دیگه که هرچی طلا داشتن به دلار تبدیل کرده بودن و ببینن دلار هم روز به روز داره ارزش کاهش پیدا میکنه، فرانسه اومد میداندار شد، گفت آقا این نمیشه، این آمریکا اصلا قابل اعتماد نیست، بریم طلاهامون رو پس بگیریم، بریم طلاهامون رو پس بگیریم. اینا راه افتاد رفتن سراغ آمریکا، رفتن سراغ آمریکا و اعلام کرد که آقا ما دست شما درد نکنه، خیلی زحمت شد این مدت هم به شما زحمت دادیم، شما طلاهای ما رو نگه داشتید، حالا هر چی تو میگم 42 دلار، هر چی که تو میگی باشه، ما این دلارا که پیشمون هست این کاغذا رو میدیم بهت، همون طلاهای خودمون رو پس بده. و اینجا دیگه از منظر مبارکتون که آمریکا دید که خب طلایی نداره اصلا، یه ذره طلا بود و بندر بندازه 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر اون دلار چاپ کرده، اصلا دیگه طلایی وجود نداشت که بتونه برابری کنه با این حجم از دلار و بتونه در مقابل این دلارهایی که تو دست اینا بود باز کرد تو دستشون بخواد طلا تحویل بده. لذا در سال 1971 نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا رسما قطع ارتباط دلار با طلا رو اعلام کرد و گفت اصلا دلار ربطی به طلا نداره و ما دلار نمیگیریم طلا تحویل بدیم، دلتون میخواد بخرید تو بازار طلا بخرید، ما در مقابل دلار طلا به کسی تحویل نمیدیم و اصلا دلار خودش ارزشه، قرار نیست پشتوانش طلا باشد. و از اون زمان پول بدون پشتوانه طلا این شروع شد و رواج پیدا کرد که اسمش بن پول فیات. یعنی 60-70 سال است که اساساً چیزی به نام پشتوانه پول، طلا یا نقره، این تمام شده، دیگه وجود خارجی ندارد. و اگر شما هنوز میبینید که بعضی ها ولکن نیستن، من هنوز دیدم تو بعضی از جا صداهاش میاد که بله خب این پولا پشتوانه داره، بابا ولکن تمام شد، 70 سال دیگه تمام شد این مساله، از سال 1971 سال 70 سال تا نشدن کمتر، عرض نظرتون که بر تقدیر 50 ساله که دیگه تمام شده این قصه، الان دیگه پول فیات بوده، قبلش هم تمام شده بوده، سال 71 اعلام شد رسما، دیگه نمیتونن بپوشوننش دیگه، چون اینا پیگیر بودن میخواست طلا رو بگیره ولش کن آقا نداریم دیگه، یک گویه نبگوی عمر راحت شد هر مرخواست خلاص که آقا نداریم، نیست اصلا وجود ندارد، نه تنها نداریم که نباید هم داشته باشیم، اصلا لزوم نداره داشته باشیم، طلا و دلار ربطی به هم دیگه ندارن. خب این مسئله سایر کشورها، خب اینطوری مثلا اینطور ما خودمون مگه چی هستیم، خودمون هم با صادر میکنیم، سایر کشورها هم شروع کردن به اسکناس بدون پشتوانه یا اسکناس فیات صادر کردن، هیچی نداره، همینطوری خود حکومت تصمیم میگیره و اسکناس رو چاپ میکنه و منتشر میکنه. البته انتشار اسکناس یا حتی همون زمان قبلتر حواله هایی که تا قبل از اسکناس وجود داشت بیش از موجودی طلا و نقره، یه امری بود که بسیاری از دولت ها برای جبران کسری بودجه و تامین نیازهای جاری خودشون از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت یا جهات دیگر اینها بهش می پرداختن. مثلا خود انگلستان که یک زمانی بزرگترین امپراتوری دنیا بود و پوند انگلیس پول جهانی به شمار می رفت، همین کارو کرده بود. خود انگلستان یه وقتی فوند تو دنیا رواج داشت، اینا چیکار می‌کردن؟ یه چیز جالبیه، شروع کردن همون تولید کردن و بیش از اون مقداری که مثلا ذخیره در اختیار داشتن. یا آلمان هم در جنگ جهانی دوم همین کار رو کرد، یعنی چندین برابر ذخایر طلایی که داشت اسکناس چاپ کرد، و اینقدر خب طبیعتاً وقتی این اسکناس بیش از اون پشتوانه باشه ارزش میاد پایین دیگه، طبعا اینقدر ارزش پول ملی آلمان پایین اومد که پول رایج آلمان بسیار بی ارزش شد و اون قصه کاغذ دیواری اینجا رخ داد که در تاریخ هستش که بعضی از مردم از پول به عنوان کاغذ دیواری استفاده میکرد، چون عکس که لاغل داره دیگه، رنگ است و عکس روی کثیفی های دیوار رو فقط میتونه بپوشونه، یعنی این مقدار این بی ارزش شده بود. یا اون قصه معروفی که حالا همه جا گفته میشد که افراد در آلمان برای خرید مثلا یک زنبیل پر از پول با خودشون میبردن تا یه مقدار اندکی کالا بخرن، بعد فروشنده بهشون میگفتش که این پولاشو بریز دور به درد نمیخوره، همین زنبیلش بیشتر میارزه، زنبیلو بده من در مقابل زنبیل به تو یه جنسی تحویل بدم. در این حد شده پول اینقدر بیارزش شده بود که افراد دیگه معادل پول که نمیتونن کالایی بخرن. ما شبیه اینو تو بعضی از کشورها سال 2008 من خودم دیدم، 2008 این اتفاق در دنیا رخ داد، در بحران اقتصادی تو بعضی از کشورهایی که ضعف اقتصادی داشتن این مسئله رخ داد که واقعا با فرقون پول ببرن و مثلا بخوان یه تخم مرغ بخرن بیارن، در این حد رو ما مشاهده کردیم تو بعضی از کشورها سال 2008 میلادی این رخ داد، بحران اقتصادی معروف دنیا که رخ داد. از نظر چون که حالا به هر تقدیر این از سال 1971 میلادی به بعد چاپ اسکناس بدون داشتن طلا یا نقره معادل ارزش اون به یک امر فراگیر و رسمی تبدیل شد. خب سوال، آیا الان اساساً چیزی به نام پشتوانه وجود نداره؟ چرا؟ پشتوانه هست، اما دیگه طلا یا نقره و سایر اموال فیزیکی ملموس پشتوانه نیستن، بلکه قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت صادر کننده اون پول و اسکناسه که به اون ارزش میده و به مثابه پشتوانه به شمار میره. من تاکید دارم بگم به مثابه پشتوانه، چون تا بگم پشتوانه افراد باز میرن سراغ طلا و نقره. نه آقا اون ولش کن، اون دیگه تمام شد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بله الان طلا و نقره هم میتونه پشتوانه باشه، اما طلا و نقره نه به ما هما ذهب و فضه، بلکه به ما هما جزء مقومات قدرت اقتصادی کشور، کشوری که در اون معادن طلا هست، معادن الماس هست، معادن مس هست، چی هست، چی هست، بنادری دارد، مثلا توریسمی دارد، همه اینها مجموعاً قدرت اقتصادی اون کشور رو میسازه. همچنین قدرت های دیگه مثل قدرت سیاسی، قدرت نظامی، بازیگری در سطح منطقه، در سطح جهان، همه اینها هرچه که از مقومات قدرت حکومت هست، حال اینها سبب میشه حکومت صادر کننده اون پول و اسکناس، این عرض منظورتون که قوی تر میشه، طبیعتا پول ملی هم این قوی تر میشه. باز یکی از اموری که بر ارزش پول ملی اثر میگذاره حفظ توازن میان پول موجود با کالای موجود در بازاره، به این ترتیب که اگر این دوتا با هم دیگه متناسب باشن و تقریبا برابر باشن، این تقریبا به اندازه‌ای در اختیار مردم پول باشد که به همون میزان در بازار کالا وجود دارد. طبیعتاً همون میزان که میگم که نمیشه طابق نعل و به نعل دقیقاً مثلا حدودش متناسب باشه با هم دیگه، ارزش پول حفظ میشه، ارزش پول حفظ میشه و تورم چندانی به وجود نمیاد. ولی به هر میزان که مقدار پول موجود و در گردش بیش از کالای موجود برای عرضه باشه، تورم افزایش پیدا میکنه. این رو هم داریم. باز ما اینو در ایران تجربه کردیم چند سال قبل. ما یک اشتباه عجیبی کردیم که این اشتباه خیلی گفته نمیشه دیگه، تا الان که از حالت محرمانه خارج شده ولی کماکان گفته نمیشه، وگرنه محرمانه دیگه نیست. و اون اشتباه این بود که بعضی از مسئولین بانکی، بانک مرکزی و دولت و اینها ذوق زده شدن نسبت به وجود بازاری به نام عراق، افغانستان و بعضی کشورهای دیگه اطراف، به خصوص عراق و افغانستان، چون دیدن که پول رایج ملی ما در بازارهای این دو کشور هم مورد استفاده قرار میگیره. چی شد؟ نتیجه شد؟ گفتن خیلی خوب، پس پولی که ما الان میخواییم تولید کنیم باید برابری کند با سه تا بازار، بازار ایران، بازار افغانستان و بازار عراق. همین هم بود دیگه، واقعا هم تا یه دوره هم همین بود دیگه. لذا پول شروع کرد زیادی تولید شدن، چون میکنن سه تا بازار رو باید پوشش بدیم، سه تا بازار رو پوشش میدیم. تو عراق هم شما میرفتید با همین واحد خمینی نفتاد خرید میکردید دیگه. خیلی خوب، با سه تا بازار رو پوشش بدیم. این کار کردن، پول زیادی تولید شد. خب میدونید معمولا این افراد هم که در رأس این امور قرار دارن طمع میکنن، یعنی حالا بازم اگر یه خود رعایت میکردن میشد، اما دیگه حالا خیلی بیش از 3 تا بازار که وقتی 30 تا بازار ظاهرن لحاظ کردن، پول زیادی تولید شد و یک دفعه یک شکست عجیبی برای پول ملی به وجود اومد. هم زیادی تولید شده بود، همین که اون بازارها محدود شد، آرام آرام پولهای ملی اینها تقویت شد. دینار عراقی در عراق خیلی قوت گرفت، نه لاغت دلار ها، در افغانستان هم افغانی، پول واحد پولشون افغانی، اون خیلی قوت گرفت، خیلی خوب، نه باز تبدیل به دلار بشه، خیلی خوب. پولمون پول فراوان با بازار کوچیک که خودم ایران بودش. لذا این شکست عجیب در ارزش پول ملی رخ داد، این چند سال پیش رخ داد که میگم این اول چیز محرمانه ها بود، ولی الان دیگه از محرمانه خارج شده، ولی کماکان کسی مطرحش نمی کنه، یعنی اون خبر ندارن اصلا. اصلا همتون که بعد دیگه حالا اصلا همتون که بعد این اواخر دولت قبل و اوائل دولت بعد بود، به این اون زمان رخ داد. بر تقدیم این مسئله رو ما داشتیم، اون زمان هم این مسئله داشتیم. الان هم آمریکا با تولید بیش از حد دلار، آمریکا بازار خودشو کجا در نظر میگیره؟ کل کره زمین. میگه بازار من کل کره زمینه، پس من به اندازه بازارم که کل کره زمین هست باید دلار تولید کنم. لکن با طمع میکنه، بیش از حد تولید میکنه دلار، چون بیش از حد تولید میکنه ارزشش میاد پایین، ارزشش بیش از این بازار میاد. مضافاً بر این که پولهای ملی قوی هم وجود داره که در مقابل دلار هست، مضافاً بر این که پولهای جهانی هم شکل گرفته مثل یورو و امثال ذلک که اینا بازار دلار رو محدود کرده، ولی آمریکا از رو نمیره، کماکان میخواد دلار زیاد تولید کنه و این ارزش دلار هی میاره پایین تر، هی ارزش دلار رو میاره پایین تر و اون نوسانات عجیب رو دلار ایجاد میکنه. حالا علاوه بر اینها دیگه وقت ما که گذشته بزنید این نکته اضافه کنیم، علاوه بر اینها که اینم باز به همون قدرت حکومت مربوط میشه، ولی خب به نوعی به صورت دستوری و با حصر و تحریم اقتصادی به وسیله کشورهای دیگه هم ارزش پول ملی در یک کشور کاهش پیدا میکنه. این دیگه زوریه، با قدرت که اعمال میکنن به قدری به اقتصاد اون کشور فشار میارن، تضعیف میشه، ارزش پول ملیشون میاد پایین تر، که باز این تجربه رو ما در ایران داشتیم یا در بعضی کشورهای دیگه به همین شکل تحریم بودن. این بحث هنوز ما تمام نشده چون ابعادی دارد، ولی گمان میکنم حتی تا همین جاش هم ما تا حدود زیادی فهمیدیم که الان وقتی از پول داریم سخن میگیم چیه. هی ذهنمون به ذهب و فضه نرود انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.